بصدر الحسان بظهور الحجان يا رب الحجان بحق.
شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان ارجمند تسلیت عرض میکنیم. 30 دقیقه پس از نیمه شب است و اینک دعوت میکنم به برنامه سجاده غریب توجه فرمایید.
سجاده غریب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه سجاده غریب رو به مناسبت شهادت امام عارفان امام سجاد علیه السلام تقدیم شما عزیزان میکنیم. این روز بزرگ رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و آرزو میکنیم که ادامه دهنده راه این امام همام باشیم. با ما همراه باشید با ویژه برنامه سجاده غریب. همراهان گرامی، ویژه برنامه سجاده غریب رو به مناسبت شهادت امام سجاد علیه السلام تقدیمتون میکنیم. از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب حجت الاسلام المسلمین علی قافی، مدرس حوزه دانشگاه و پژوهشگر معارف اسلامی، و همچنین حجت الاسلام هادی قطبی، نویسنده و پژوهشگر معارف اسلام. عرض سلام خدمت شما جناب استاد قافی و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت از تعالی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو و شنوندگان این برنامه، و عرض تسلیت دارم این مناسبت شهادت امام سجاد علیه السلام و خدمت همه شما عزیزان.
سپاسگزارم خدمت شما آقای قطبی. سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم شهادت و عزای امام سجاد علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو. ایام به تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال میخواییم فرج آقا امام زمان رو نزدیک بفرمایید
انشاءالله. ما در ویژه برنامه سجاده غریب به مناسبت شهادت امام سجاد علیه السلام بیشتر قصد داریم نقش امام سجاد علیه السلام رو در پاسداری از فرهنگ عاشورا نشون بدیم و ببینیم که ایشون چه روشی رو برای پاسداری از فرهنگ عاشورا انتخاب کردن. قاعدتا نیایش های امام سجاد علیه السلام رو عزیزان شنونده باش آشنا هستن که یکی از این روش ها بوده، ولی سخنرانی های قرائی که امام سجاد علیه السلام داشتن شاید در اون وهله اول بیشتر نمود داشته باشه در پاسداری که ایشون از فرهنگ عاشورا داشتن. جناب استاد قافی خدمت شما باشیم در ابتدای برنامه و این روش ایشون رو از زبان شما بشنویم.
یکی از جریاناتی که از صدر اسلام آغاز شد یک فضای دو جناحی بود در بین مسلمانان.
بله.
یک جناح طرفداران حضرت امیر علیه السلام که از همون سالهای آغازین بعثت پیامبر با نام شیعه علی شناخته می شدن، و جبهه مقابل جبهه کسانی بود که به دلائلی با امیرالمومنین علیه السلام فاصله داشتن و حاضر به پذیرش جایگاه و منزلت اون حضرت نبودن.
بله.
این حرکت از همون آغاز با تبلیغات بسیار پرحجمی علیه امیرالمومنین در مناسبت‌های مختلف اقدام میکردن به تخریب شخصیت امیرالمومنین و احیانا به انزوا کشوندن اون حضرت.
بله.
تقریبا کم حادثه ای است که در حتی دوران پیامبر اتفاق بیفتد و این جریان با یک حرکت تبلیغاتی سعی نکنه جایگاه و منزلت امیرالمومنین رو در انظار عمومی تنزل بده. از جمله در قضیه تبوک وقتی که پیامبر عازم میدان شدن و عازم غزوه شدن، امیرالمومنین رو جایگزین خودشون در شهر مدینه قرار دادن.
بله.
این جریان ضد امیرالمومنین به تعبیری ضد ولایت اون حضرت شروع کردن به تبلیغات گسترده که علی لیاقت حضور در جهاد رو نداشته و پیامبر او رو به همراه خودش به میدان نبرد. به قدر این فضا و تبلیغات رو سنگین حتی ظرف یکی دو روزی که تازه پیامبر مدینه رو ترک کرده بودن توسعه پیدا کرد در مدینه، به نوعی که حضرت مدینه رو ترک کردن آمدن نزد رسول الله و وضعیت رو عرضه داشتن که آقا توی مدینه چنین تبلیغاتی علیه من داره صورت میگیره به نحوی که دست و بال منو در اجرای منویات شما بسته.
نه.
که حضرت اون جمله معروف اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی رو فرمودن و این یک سند افتخاری شد. پرچمی رو دست امیرالمومنین دادن و این رو آوردن حضرت توی مدینه و با این جمله زیبای پیامبر که به حدیث منزلت معروف هست اون تبلیغات رو ابطال کردن. بارها و بارها این جریان تبلیغی علیه جریان امیرالمومنین و ولایت اون حضرت تلاش ها و کوشش های زیادی کردن. در زمان خلفای بعد باز همین منوال ادامه پیدا کرد تا اوج این قضیه رو ما در دوران معاویه ابن ابی سفیان می‌بینیم که حتی به یک جریان جعل حدیث به اصطلاح دست یازیدن و شروع کردن به جعل احادیثی رو علیه امیرالمومنین برای تخریب چهره و شخصیت اون حضرت و به قدر این تبلیغات اینها حرفه‌ای و تأثیرگذار بود که امیرالمؤمنینی که جانشین پیامبر هستند، داماد پیامبر هستند، جزء اول المؤمنین هستند، اولین کسانی هستند که ایمان آوردند، جوری القا می شود که وقتی اون حضرت در محراب به شهادت میرسند افراد سوال میکنند مگر علی نماز هم میخوند؟ تا این حد شخصیت امیرالمومنین رو اینها سعی کرده بودن تخریب بکنن.
حتی سب و لعن امیرالمومنین.
بله دیگه، حالا اونها رو هم که الان زبان انسان قاصر از بیان بله. کردنش و این باب کردن این جسارت به امیرالمومنین رو. یه وقتی یه کسی در مدینه از همین مبلغینه یا حالا از وهابی یا از این مبلغین مسجد نبی به من گفت که چرا بعضی از افراد صحابه پیامبر رو لعن میکنن؟
بله.
من اونجا یه جواب بهشون دادم، گفتم خدا لعنت کند اولین کسی که صحابی لعن صحابی رو باب کرد. گفت کی بود؟ گفتم همون کسی که سب امیرالمومنین علیه السلام رو بر فراز منابر باب کرد، که خب همه میشناسن و اون کسی جز معاویه نبود. قریب به 100 سال این سنت رو در امت اسلامی باب کرد
به اتفاق اسنادشی و سنی.
بله بله، به اتفاق هست این قضیه که چنین جسارتی به امیرالمومنین اتفاق می افتاد. تا معاویه زنده بود البته ظواهر اسلام رو سعی می کرد رعایت بکنه، اما یزید وقتی که به خلافت رسید و مبنای خلافتش هم نامشروع بود، بیعت اجباری بود که معاویه برای پسرش گرفته بود، برخلاف عهدنامه امام حسن علیه السلام و برخلاف همه موازین اسلامی، یه همچین کاری رو ایشون انجام داد. ولی همون جریان تبلیغاتی گسترده علیه امیرالمومنین و خاندان اون حضرت به شدت فعال بود، به گونه ای که امام حسین علیه السلام فرزند امیرالمومنین نوه رسول خدا، یکی از 5 تن آل عبا به عنوان خارجی و از دین برگشته و بیدین علیاذ بالله معرفی شد، جوری که حضرت مجبور میشه نماز روز عاشورا رو در انظار عمومی بخونن که ایها الناس من اهل نمازم. دیگه اون حرفی که در مورد امیرالمومنین زده شد که ایشون نماز میخونن، ببینید من دارم نماز میخونم.
بله.
یعنی کار به جایی رسید که حضرت برای اثبات اصل ایمانشون، اصل اسلامشون، مجبور بودن بیان در جمع نماز بخونن. خب خون امام حسین علیه السلام توانست این تبلیغات رو تا حدود زیادی از بین ببره، ولی اگر این پیام به مناطق تاثیرگذار جهان اسلام و از جمله پایتخت اون زمان جهان اسلام نمی رسید، چه بسا این خون در کربلا بر روی زمین می ماند و پیامش به گوش عالم نمی رسید. حضرت امام سجاد علیه السلام زین العابدین، ایشون خب نفس باقی ماندن ایشون از و عبور ایشون از جریان کربلا و زنده موندن ایشون تا رسیدنشون به شام، خب خودش یک نوع اعجازه. از چنگال چنین افراد خوناشامی خداوند جان ایشون رو به سلامت عبور بدهد و ایشون رو منتقل بکنه تا شام. و در اونجا حضرت در مجلس یزید، یعنی خب ابزار رسانه اون زمان مهمترینش سخنرانی و از منبر و خطبه های جمعه و امثال اینها، اون هم در حضور خلیفه در پای تخت حساس ترین جا، حضرت باز اون با همون سیاستی که اونها داشتن خطیبی رو یزید بالای منبر فرستاد و بهش دستور داد که در همون سبکی که از زمان معاویه باب شده بود بالای منبر بره و امیرالمومنین علیه السلام رو مورد اهانت و جسارت قرار بده.
بله.
که زبان از گفتن تعابیری که اونها به کار می‌بردن قاصره. بعد به این شکل توهین و جسارت به امیرالمومنین رو بالای منبر، حضرت در یه همچه جلسه با وضع اسارت قل و زنجیر به پا و گردن بر اساس نقلی که هست، جوری که این دانه های زنجیر و قل و زنجیر جامعه گردن و پای حضرت رو، ساخهای پای حضرت رو خراشیده بود، زخم کرده بود، با این وضعیت تو مجلس شام در محضر هزاران نفری که آمدن پیروزی یزید رو جشن بگیرن،
بله،
در برابر خطیب بداختری که میخواد به امیرالمومنین جسارت بکنه و رفته جسارت کرده، حضرت بلند میشن و او رو مورد خطاب و عتاب قرار میدن. وی حک ایها الخاطب اشتریت مرضات المخلوق و سخط الخالق و مقدو که من النار، جایگاهت از آتش پرباد، رضایت مخلوق رو با سخط خالق معامله کردی،
با خشم خدا
با خشم خدا معامله کردی رضایت بنده خدا رو، جایگاهت از آتش پرباد. و او رو از منبر پایین کشیدن و خطاب به یزید که اجازه بده اگر راست میگویی من منبر برم. تریبون رو از دشمن گرفتن حضرت و اون حضرت خودشون، تعبیر حضرت از منبر اصلا تعبیر عجیبیه، میفرمان حاضر اعواد، اجازه بده من بالا این چوبها برم.
بله.
جایی که جسارت به امیرالمومنین در اونجا صورت بگیره اصلا
منبر نیست،
منبر محل تکی چوبیست که این آقا بر اون،
بله،
فرازمون رفته و اجازه بده من برم و آنچه که باید بگویم.
بسیار عالی، تشکر میکنم، مقدمه بسیار زیبایی بود که فرمودید جناب آقای قطبی. حالا با این مقدمه خوبی که حاج آقای قافی فرمودن، این که امام سجاد البته قبل از اون مورد جسارت و در معرض تهدید یزید هم قرار گرفت، حضرت زینب سلام الله علیها دفاع کرد از ایشون و فرمودن که اگر میخواید ایشون رو به قتل برسونید اول باید من رو بکشید و از جنازه من باید رد بشید. و حالا اون به هر حال تعصب عرب اون زمان که به هر حال جسارت به یک زن رو در معرض انظار عموم بد میدونستند و اینها، و حالا همه جریاناتی که به هر حال باعث شد و اراده الهی که به فرموده آقای قافی اجازی بود که حضرت زنده بمونه و بتونه بر این منبر بره و نکات خودشون رو بفرمایند. حالا چون از خطبه شام شروع کردن، آقای قافی شما هم از همینجا بفرمایید نکاتی که امام در این خطبه بیان فرمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که اشاره فرمودید و حاجی قافی توضیح دادن، یکی از به اصطلاح مأموریت‌های مهم حضرت امام سجاد علیه السلام که اون زمان احساس می‌کردن در واقع ادامه نهضت و اقدام سید الشهدا علیه السلام با این کار تکمیل میشه و در واقع این حرکت سید الشهدا به نتیجه میرسه، بحث خونسازی تبلیغات مسموم بنی امیه و البته از قبل اگر بخوایم ریشه این حرکت رو بگیم، یهودیانی که با اسلام مشکل داشتن و در پذیرش دین و حقانیت پیامبر اکرم و قرآن کریم مقاومت کردند و شروع به کارشکنی ها و به اصطلاح حتی اقدامات نظامی و جنگی و خیانت های مختلفی داشتن که در تاریخ هم ثبت هست، از جمله اون کارها همچنان که اشاره فرمودن، بحث مقابله و مخالفت با شیعه به طور خاص در رأس فعالیت هاشون بود که تبدیل امامت به خلافت یکی از مأموریت هایی بود که اینها تونستن متاسفانه در اون برهه تاریخی انجام بدن و تا سالهای سال هم ادامه داشته باشه.
بله.
خب برای احیای در واقع اسلام، همونطور که سید شهدا در مواقع مختلف هدف قیام خودشون رو یکی امر به معروف و نهی از منکر و دیگری احیای دین جدشون در بین امت و اصلاح امت جدشون ذکر فرموده بودن، ادامه این حرکت به عهده امام سجاد علیه السلام بود که ایشون با خطبه‌های متعدد بلا فاصله بعد از قیام عاشورا در اولین فرصت ها و موقعیت های مناسب این وظیفه رو به انجام رسوندن و این خودش برای همه ما مبلغین دینی دارای پیام های فراوان نیست که البته حالا نکاتی هم هست که انشالله با استفاده از سیره امام سجاد در این بحث فرهنگی عرض میکنم.
بله.
اما خطبه معروفه ایشون در شام که البته میدونید و مستحضر هستن شنوندگان عزیز که حضرت بعد از واقعه کربلا تا مدینه سه خطبه معروف دارن که یکی در کوفه به ترتیب منازلی که میرفتن، دوم در شام و سوم در مدینه.
بله.
که خب هر کدوم از این خطبه ها محوریت خاصی داشت. در کوفه بیشتر بحث سرزنش کوفیان و به اصطلاح خیانتی که و فریبی که اینها داشتن نسبت به اهل بیت. در شام بیشتر معرفی خودشون به دلیل اون تبلیغات مسموم معاویه که حدود 40 سال بر اون سرزمین و به خصوص شامات حکومت داشته و هر گونه که خواسته علیه تشیع و اسلام ناب اقدام کرده، از ابزارهای مختلف به اصطلاح تبلیغی و فرهنگی در این راستا استفاده کرده، حتی جعل حدیث و استفاده از روحانیون به اصطلاح درباری و سایر روش هایی که به اصطلاح حتی تا جایی که برخلاف سنت و سیره نبوی نماز جمعه رو در چهارشنبه اقامه کرد و اعتراضی از سوی مردم شنیده نشد به اسم اسلام، یک چنین تحریف به اصطلاح
واضح
و آشکاری صورت گرفت و همچنان که آقای قافی هم فرمودن به جوری تربیت شدن مردم اونجا که حتی امیرالمومنین وقتی در مسجد ضربت خورد گفتن مگر علی نماز میخواند. برای زدودن این تبلیغات حضرت امام سجاد در شام محور صحبت‌های خودشون رو معرفی اهل بیت و بعد هم خودشون قرار دادن که در ضمن اون معرفی‌ها فضایل اهل بیت رو میگفتن، ویژگی‌های انصاری خاندان نبوت و امامت رو ذکر میکردن، تا اینکه وقتی به معرفی شخصیت خودشون میرسه و به نام مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها میرسن دیگه به اصطلاح مؤذن بلند میشه، اذان میگه و صحبت امام رو قطع میکنه. باز امام در لابلای اذان از فرصت استفاده میکنه و معرفی رو بیان میکنن. در خطبه مدینه هم عمده چون امام رو میشناختن دیگه اینجا نیاز نبود امام خودش رو معرفی کنه، بنابراین اولین اقدام ذکر مصائب و جزئیات جنایاتی بود که یزید و آل او بر سید الشهدا روا داشتن، هرچند به طور اجمال مردم خبر داشتن اما بیان تفصیلی و علم تفصیلی مردم به عهده امام اومد و این بیداری و روشنگری توسط ایشون صورت گرفت. خب طبیعتا در هر منزلی که می رفتن واکنش ها و اون چی که در تاریخ ثبت شده چه شیعه و چه سنی نقل کردن که بسیاری نمی دانستن با این جزئیات و چنین جنایت هایی در کربلا اتفاق افتاده و حتی در مجلس شام در مقابل یزید موضع‌گیری شد، همهمه شد، حتی خود یزید بعدن ابن زیاد رو سرزنش کرد که من نگفته بودم دیگه مثلا چنین جنایتی رو بکنه
و سر خود این کار رو انجام
داد. بله. در کوفه همچنین نقل شده که مردان ریش‌های صورت خودشون رو می‌کندن، زنان موی سر می‌کندن بر اثر سخنرانی های حضرت زینب و امام سجاد و این بیداری هایی که صورت می گرفت احساس عذاب وجدان و شرمندگی و پشیمانی شدید به اونها دست داد که حتی منجر به قیام توابین و مختار هم شد. خود همین ها در واقع پایه های حکومت بنی امیه رو متزلزل کرد و این خوب نشان دهنده اینه که این خطبه ها بی اثر نبوده و همون ابزار بیان و منبر به حتی به سبک سنتی خودش در آن زمان بسیار اثر داشت.
بسیار خوب تشکر میکنم از شما جناب استاد قافی. نکته‌ای که حالا در این خطبه مشهود هست و حاجای خطبی هم بهش اشاره کردن، اونجایی که خودشون رو حضرت معرفی میکنن، ابن مکه تبا منو علم دو فاطمه الزهرا، و حالا اون تعابیری که من تقاضا میکنم حضرت علی بیشتر این تعابیر رو باز بفرمایید. این تعابیر رو یکی از شاعران همزمان امام سجاد علیه السلام که فرزدق بود، که حالا برخوردی هم با امام حسین علیه السلام داشت اون زمانی که از کوفه برمیگشت و اینها، توی اون جریان معروفی که شاه ابن عبدالملک به زیارت خانه خدا اومده بود و بله اونجا میپرسه این کیه که راه براش باز میشه تو این جمعیت و تو این شلوغی همه براش راه رو باز میکنن. به نظرم این میرسه که این تعابیر رو فرزدق از کلام خود امام سجاد علیه السلام از اون خطبه همون شام گرفته، فرزدق که هازل لذی تعرف البتها و بطعته و الحل تعرفه و البیت و الحرم و هاد ابن خیر عباد الله کلهم و هاد التقی و النقی و الطاهر العلم و الى اینجا که هاز ابن فاطمه الزهرا و یحکم و الى آخر. خب تعبیر خیلی تعبیر زیباییست که دقیقا با اون کلام حضرت در اون خطبه شام مطابقت هم داره. من تقاضا میکنم این خطبه رو بیشتر شرح بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
حضرت همطور که اشاره کردم بعد از این که اون خطیب بداختر رو از منبر پایین میکشن،
بله،
خطاب میکنن به یزید که اجازه بده من سخن بگویم. خب جوان اسیر بیمار با غل و زنجیر
23 ساله
و در سنین نوجوانی، آغاز جوانی، حالا نوجوانی نگیم، در بند اسارت، خطیب خلیفه جنایتکار زمان رو از منبر پایین کشیده و حالا اجازه سخنرانی میطلبه. یزید خب طبیعی بود که مخالفت بکنه، اما در برابر افکار عمومی و خواست عمومی قرار گرفت
و صحابه پیامبر که در اون مجلس حضور داشتن
و یزید رو وادار کردن که اجازه بده که حضرت به منبر برن و کلام اون حضرت، یعنی انحصار رسانه‌ای که او میخواست در اختیار خودش نگه بداره و اجازه نده هیچ کلام دیگری به گوش مردم برسد، حضرت با این شجاعتی که بعدن خود حضرت جز کمالات خودشون بیان میفرمایند که خدا بهشون عنایت فرموده،
بله،
این شجاعت
رو کردن،
بله، از این حد اکثر استفاده رو کردن و فرصت رو مغتنم شمردن. خب با اون شجاعت حضرت با فصاحت و بلاغتی که حالا همه صفاتی خودشون حضرت بد میفرمایند که خداوند به ما اینها رو عنایت کرده در همین خطبه. عرض کنم خدمت شما که یزید وادار میشه به پذیرش این که اجازه بدهد حضرت به سخنرانی بره. بالای منبر، حالا تعبیر منبرش که حضرت تعبیر به چوب میکنن، حضرت شروع میکنن فحمد الله و اثنا علیه، اول حمد و ستایش خداوند، و بعد شروع میکنن به معرفی خودشون. ایها الناس اعطینا ستن و فضلنا بسبع، ما به هفت چیز برتری داده شده ایم و شش چیز رو خداوند به ما عنایت کرده. اعطینا العلم و الحلم و السماحة و الفصاحة و الشجاعة و المحبة فی قلوب المؤمن، خدا به ما این شش خصلت رو عنایت فرموده: علم، حلم، بردباری، صبوری، علم و الحلم و السماح، بزرگواری و شجاعت، فصاحت، بلاغت و محبت در قلوب مؤمنین. یعنی با تلاش های شما محبت ما از دل مؤمنین بیرون نخواهد رفت و تا روز قیامت هم تمام دشمنان اهل بیت بدانند محبت اهل بیت رو خدا در دل مؤمنین قرار داده
و لن تبرد
و هرگز این سرد نخواهد شد و از بین نخواهد رفت. این شش عنایتی که خدا به اونها و فضل ناب سعب، به هفت چیز ما بر بقیه برتری داده شدیم. فضل ناب ان من النبی المختار، پیامبر خاتم از ماست نه از شما، نه از یزید جد ماست، و من ناهیدرن الکرار و من ناجعفرن تیار و من الحمزه اسد الله و اسد رسوله، حمزه سید الشهدا از ماست، حیدر کرار از ماست، نبی مختار از ماست، و من ناسبت هذه الامه الحسن و الحسین، دو سبت این امت امام حسن و امام حسین، که همه به اتفاق قبول دارن این روایت پیامبر رو که
سید
شباب اهل جنه، دو سبت این امت از ماست، و منا مهدی هذه الامه الذي يقتل الدجال، مهدی این امت هم از ماست که دجال رو به هلاکت میرساند. این فضیلتی است که خدا به ما عنایت کرده و احدی از این فضیلت برخوردار نیست. خب ایها الناس، من عرفنی، فقط عرفنی، هر کس منو شناخت که با همین خصوصیات کافیه. ما از خانواده ای هستیم که این خصلت ها در ما انحصاری است،
نهادینه شده،
نهادینه شده، و نه هر کسی غیر از ما این فضائل رو ندارد.
بله.
هر کس منو شناخت که شناخت، من لم یعرفنی فانبعته به حسبی و نسبی، هر کس منو نمیشناسد حسب و نسبم رو براش معرفی میکنم. ایها الناس انا ابن مکه و منا، من زاده مکه و منا هم، من زاده مروه و صفا هستم. همینجور تک تک صفات رو بیان میفرمان. اول از سرزمین وحی شروع میکنن، من زاده مکه و منا هستم، من زاده کعبه هستم، من زاده صفا و مروه هستم، و تک تک اینها رو توصیف میکنن
با زبان استعاره هم بیان میکنن،
با زبان استعاره. بعد میان از همینجا حاشیه میزنن به نبوت.
بله.
یعنی از سرزمین وحی، از قبله، از توحید شروع میکنن و وارد به نبوت میشن. ایها الناس انا ابن خیر من انتعل و احتفا، من فرزند بهترین کسی هستم که عبا بر دوش انداخت و نعلین به پا کرد. فرزند اون کسی هستم، انا ابن من حمل الرکن به اطراف ردا، فرزند اون کسی هستم که رکن خانه کعبه رو با اطراف ردا، با اطراف عبا حمل کرد و منتقل کرد.
اشاره به داستان که همه میدانستن،
بله، اتفاق همه قبول داشتن که بعد از پیامبر اومدن در جای خودش قرار دادن در اون جریان قبل از اسلام حتی.
بله.
و همینطور بعد انا ابن من بلغ بهی جبرائیل الى صدرت المنتها، من فرزند کسی هم که تا صدرت المنتها رفت. انا ابن من صلا بهی ملائکت السما، من فرزند کسی هستم که ملائکه آسمان با او نماز خوندن،
با او نماز خوندن
و پشت سر اون حضرت اقامه نماز کردن. و همینطور الى آخر توصیف های از پیامبر. بعد فرمان زاک جدی رسول الله، این جد من رسول خداست، من فرزند همچین شخصیتی هم. خب تا اینجا خیلی ناشناخته نبود برای مردم. عمده بار اصلی فرمایش حضرت
که عشق همه رو در آورده،
عنایت به این قسمت است که اون خطیب بدختر به امیر المؤمنین علیه السلام جسارت رو توهین کرد.
بله.
حضرت نقطه مقابل اون خط رسانه‌ای که اونها دنبال می کردن که جسارت به امیر المؤمنین و تخریب شخصیت امیر المؤمنین باشه، حضرت نقطه مقابل اون رو شروع کردن به تعریف کردن. قریب به 70 صفت از صفات امیر المؤمنین علیه السلام رو در این خطبه حضرت بیان می فرماین. خب حالا من فرزند کیم؟ من فرزند کسی هستم که انا ابن منظر و خراطی من خلق حتی قالوا لا اله الا الله، من فرزند کسی هستم که برای برافراشتن پرچم توحید شمشیر زد و کفار رو، دشمنان رو از دم تیغ عداوت با اسلام اونها رو گذروند،
هم سرسلسله های
دشمن رو، کسانی که به اصطلاح بزرگان کفر بودن، سلسله جنبان های کفر بودن، اینها رو حضرت خراطی ملخلق حتی قالوا لا اله الا الله.
بله.
انا ابن منظر و بین رسول الله بین یدی رسول الله به سیفین و تعنا به رمحین و هاجر الهجرتین و بایع البیعتین و قاتل به بدر و حنین و لم یکفر بالله طرفت عین. هر کدوم از این صفاتی که حضرت بیان می‌فرماید مانند پتکی بر سر دیگران اصابت می‌کنه. لم یکفر بالله طرفت عین فضیلتی است که اصلا خلافت سائرین رو زیر سوال می‌بره.
هیچ برهه‌ای از زندگیش کافر نبوده.
هیچ برهه‌ای، چون ان الشرک لظلم عظیم. از اون بر خداوند می‌فرماید لا ینال عهدی از ظالمین.
بعد از حضرت ابراهیم در واقع ایمان آورده،
حضرت ابراهیم از خدا میخواهد که خدایا من رو امام قرار دادی و من ذریتی، فرزندان من رو هم امام قرار بده. خطاب میرسه بسیار خوب، ولی لا ینال عهدی از ظالمین.
بله.
ظالمین عهد امامت شامل حالشون نخواهد شد. بعد از این طرف خب کسانی که مشرک بودن، خب این شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم است. کسانی که ده ها سال برای بت ها سر بر زمین ساییده بودند
و در سن 50 سالگی ایمان آورده
در سنین بالا ایمان آورده، اینا سابقه ظلم دارن، لا ینال عهد ظالمین، اینها دلیل بر نفی خلافت کسانی است که بناحق خلافت اون حضرت رو غصب کرده بودند. یعنی تک تک این کلمات یک بار معنایی داره و علاوه بر بیان فضیلت اون حضرت داره دیگران رو که به نوعی این جایگاه رو غصب کرده بودن زیر سوال میبره.
حتی بسیاری از مفسرین نام علی علیه السلام رو در قرآن گفتن آمده اون جایی که ابراهیم میگه برای من جانشینی قرار بده، بعد اتفاقا در تفسیر